أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در تکمیله مباحث تجری، یکی از نکاتی که باز باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در تعریف تجری ارشد، تجری بالمعنى الاخص عبارت است از مخالفت با اون تکلیفی که به اون قطع پیدا کردن، عبارت است از مخالفت با اون تکلیفی که به اون قطع پیدا کرده یا حجت قائم شده بر اون تکلیف و بعدن کشف خلاف بشود. مخالفت میکند بعدن کشف خلاف میشود که اصلا چنین تکلیفی نبوده. این تجری بود. پس دوباره عرض میکنیم تعریف تجرین شد که مخالفت با تکلیفی که به اون قطع پیدا کرده یا حجت بر اون قائم شده با کشف خلاف. خب حالا این قطعی که اینجا هست اینو باید مورد دقت قرار بدیم. مراد از این قطع، قطع طریقی هست یا اعم از قطع طریقی و موضوعی هست؟ فرمودن که مراد از این قطع، قطع طریقی هست، قطع موضوعی نیست. چون اگر قطع در موضوع حکم اخذ بشود، حکم دائر مدار اون قطع باشد، بعدن کشف خلاف بشود، این حکم در حقیقت حقیقتاً بوده، نه اینکه کشف خلاف می شود که واقعاً حکمی نبوده. چون فرض این است که حکم همراه دائر مدار چیه؟ قطعه. پس در این صورتی که قطع قطع موضوعی هست و تمام الموضوع هست، اگر مخالفت بشه ولو بعدن کشف خلاف بشود، اونجا از قبیل معصیت خواهد بود نه از قبیل تجری. چرا؟ برای اینکه فرض این است که موضوع تمام الموضوع قطع بوده و قطع را اون موقع داشته و این مخالفت کرده با حکمی که اون موقع بوده و موضوعش هم بوده. دست فرمودید. بس در حقیقت در موارد قطع موضوعی کشف خلاف نسبت به قطع به من مقتوع معنا دارد، اما کشف خلاف نسبت به حکم معنا ندارد. نسبت به حکم مثلا کشف خلاف نمی‌شود، چون حکم فرض این است که دائر مدار اون موضوع بوده، موضوع هم قطع بوده، پس اونجا اسیان تحقق یافته نه تجری. خب ولذا فرمودن که اگر علما فرمودن در راهی که به اصطلاح مظنون الخطره، مظنون الضرره، طی اون راه چی است؟ آقا جایز نیست دیگه، راهی که انسان زنده به خطر داره. خب اگر مخالفت کرد با این زنش، بعدن کشف خلاف شد، معلوم شد که با این راه اصلا خطری هم نداشته، اونجا این آقا تجری کرده یا اسیان؟ اگر زن را در اونجا تمام الموضوع بگیری، این اسیان کرده. اما اگر زن را در اونجا طریقی بگیریم، این تجری کرده. کسی زن پیدا کرد به اینکه این راه خطریه، خب رفتن اون راه میشه چی آقا؟ جایز نیست دیگه. حالا این آقا رفت و بعدا معلوم شد که خطری هم نبوده. آیا این تجری هست یا معصیت؟ اگر زن را موضوعی بگیریم میشود معصیت، اما اگر زن را در اونجا ما طریقی بگیریم میشود تجری. و همچنین در اعمال دیگر، مثلا فرض فرمایید کسی زن پیدا کرد که وضو براش ضرریه یا روزه براش ضرریه، وضو را انجام داد، گفت که ما دیگه ضررم باشه این انجام میدی، خب وظیفه‌ش این نبوده، جایز نبوده این وضو بگیرد با ضرر، با زن به ضرر یا با قطع به ضرر، یا وظیفه‌ش این نبوده که روزه بگیرد با زن به ضرر یا قطع به ضرر. حالا این روزه گرفت، بعدا کشف خلاف شد، اصلا این روزه براش اصلا ضرری تی آقا نداشته. این میشود از موارد تجری یا میشود از موارد عصیان. اگر اون زن را موضوعی بگیری میشود از موارد عصیان، اما اگر از بفرمایید که زن را طریقی بگیری میشود از موارد چی آقا؟ تجری. خب این یه نقطه که عرض شد. نقطه بعدی راجع به ثمرات بحث است. حالا در بحث تجری که علما اقوالی داشتن، ما اقوال را مطرح کردیم و سه تا قول خیلی برجستگی داشت دیگه. قول مرحوم شیخ که می فرمود که تجری و اون فعل متجرا به قبیح نیست، تنها قبح فاعلی به این معنا که سوء سریره داره، اینا قابل مذمته، قابل لومه، قابل سرزنشه، اما نه ایشون قبح فاعلی را به اون معنا قبول کرد که مستحق عقاب بشود، نه قبح فعلی را. یه نظر بود. نظر دیگر نظر مشهور بود که می‌فرمودن نه، اون فعل متجربه هم قبیح هم حرامه، یا حداقل می‌فرمودن قبیح مثل خویی که می‌فرمود قبیح و حرام نیست. و نظر سوم هم نظر مرحوم آخون بود که می‌فرمود تجری قبیحه و حرامه، ولی اون فعل متجربه قبیح نیست، سرایت نمی‌کنه به فعل. حالا این سه تا نظر اصلی در مسئله مطرح بود، نظر مشهور، نظر مرحوم شیخ و نظر مرحوم آخوند. بر طبق این سه نظر محاسبه بکنیم ببینیم که کجا ثمره ظاهر می شود. مرحوم غازی های عراقی چنین ثمره ای برای این مسئله ذکر کرده، فرموده که اگر در پیش کسی اماره قائم شد بر حرمت فعلی، بر حرمت عبادتی، مثلا قائم شد که این عبادت حرامه، چنانکه مواردی داریم دیگه، مثلا روزه یوم العید، صوم یوم العید حرامه دیگه، دلیل داریم حرامه. اگر دلیل قائم شد بر چی آقا؟ بر حرمت عبادتی، و این شخص رجاءً آمد این عبادت را انجام داد، گفته حالا انشاءالله در واقعی که واقعی را که نمیدونیم، بله از ذر ادله این حرامه، ولی ممکنه این ادله خطا باشه، احتمال میدیم که در واقع این عبادت صحیح باشه، روی اون احتمال رجاءً این عبادت را انجام داد. بعدن کشف خلاف شد که این عبادت حرام نبوده، اون اماره درست نبوده. فرض مثلا تصور فرمودید دیگه، اون جایی هست که اماره قائم شده بر حرمت عبادتی و این شخص تجری کرد اون عبادت را، رجاءً انجام داد، به احتمال اینکه در واقع این حرام نباشه، مستحب باشه، واجب باشه، انجام داد. بعدن کشف خلاف شد که این واقعا هم این عبادت حرام نبوده، این اماره درست نبوده. حالا این عبادت این آقا صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحوم قاضی های عراقی فرموده این یکی از ثمرات بحث تجریه. اگر ما قائل بشیم مثل مشهور که تجری قبح دارد، مثل مرحوم آقای خویی و مشهور، و عبادت این آقا صحیح نخواهد بود، چون با تجری شما قائل شده که چی؟ آقا معصیت حرام قبیحه، با عملی که اسیان هست نمیشه و تقرب به خداوند متعال پیدا کرد. قد کردیم. بس بنابر نظر مشهور این عبادت باطل است. اما بنابر نظر شیخ انصاری که میفرمود نه قبح ندارد، تنها کش میکند از سوء سریره، و الا نه فعل قبح دارد، نه قبح فاعلی دارد، نه قبح فعلی دارد، بنابر نظر ایشون حکم شود به صحت این عبادت. بعد فرمودید اما بنابر نظر مرحوم آخون چطور؟ ایشون میفرمود که تجری قبیح است، همون عزم و قصد اینا قبیح است، ولی فعل قبیح نیست. ممکنه به نظر ایشون هم ما قائل به صحت بشیم. مرحوم آزیای عراقی میفرمایند در من ممکنه بر اساس نظر آخوند هم کسی قائل به صحت بشود، چون آخوند هم نفرمود که فعل قبیح میشود، فرمود فقط اون عزم اون قصد قبیح میشود. و این فعل بعدا معلوم شد که قبحی ندارد، بعدا معلوم شد که اصلا به اصلاح این اماره هم درست نبوده، پس بنابراین یه فعل را اتیان کرده که اون فعل قبیح نبوده و صحیحه، حکم شود که صحیحه. بس بنابراین سه تا قول ثمره ظاهر شد. حالا تطبیقاتی برای این مسئله ذکر کردن، چهار تطبیق برای این ثمره ای که عرض شد ذکر شده. تطبیق اول فرمودن شما اگر به این مطلب قائل بشید که نماز جمعه در زمان غیبت حرامه، بعضی ها قائل بودن نماز جمعه، بعضی از اخباریون قائل هستن که نماز جمعه در زمان غیبت حرامه، کسی رفت نماز جمعه را رجاءً خواند، بعدن معلوم شد که خودش اجتهاد مرتبه اجتهاد رسید، بررسی کرد دید که نه نماز جمعه حرام نیست، لا واجب تأخیریه یا واجب عینیه اون بحث دیگه، تعیینیه یا تأخیر اون بحث دیگه، بله حرام نیست. خب حالا اون نماز جمعه که خوانده حکمش چی هست؟ اگر در داخل وقت بوده باید اعاده بکند باطله، یا در خارج وقت بوده باید قضا بکند، یعنی نماز ظهر بخوند به جای اون نماز جمعه که خونده، یا اینکه نه اون حکم میشود اون نماز جمعهش صحیحه. خب این مربوط میشه به همین مسئله تجری. اگر ما قائل بشیم که تجری حرام است، قبیح است، فعل متجربه حرام است، قبیح است، چون که مشهور قائل بودن، حکم شود این نماز جمعه که خونده این باطله، داخل وقت باید اعاده بکند، نماز رو خارج وقت هم که باید قضا بکند. خب اما اگر قائل بشیم که نه نظر شیخ انصاری را داشته باشیم رضوان الله علیه که قبح فعلی و فاعلی ندارد، حکم شود این نماز جمعه صحیح هست، چون معلوم شد که اون اماره درست نبوده دیگه. نظر آخوند را داشته باشیم ممکنه قائل به صحت بشیم، چون آخوند قائل بود که تجری به معنای عزم قبیحه، ولی اون قبح عزم سرایت نمی کنه به فعل، بس فعلش قبح نداشته، اینم اتیان کرده، رجعاً اتیان کرده. این تطبیق اول. تطبیق دوم اونجایی که کسی براش اماره قائم بشد که صوم روز مشخصی حرام است، مثلا صوم یوم عاشورا، اتفاقا اختلافی هست، البته مشهور قائل هستن که صحیح نیست، ولی آی خوی اینا می فرمایه صحیحه. خب حالا کسی براش اماره قائم شد که چی آقا؟ صوم و یوم و عاشورا حرامه، ولی این رجاعا روز عاشورا هم روزه گرفت، بعدن اجتهادن یا تقلیدن براش کشف شد که صوم یوم عاشورا حرام نبوده. نه تجری انجام داده دیگه. بنابراین سه تا قول خب ثمره ظاهر می شود. این تطبیق دوم. تطبیق سومی که در مقام مطرح هست، معتقد شد که این مکان غصبیه، آمد در این مکان نماز را خوند، رجعان خوند، حالا دیگه غصبی باشد یا ما میخونیم. بعدن روشن شد که با این مکان غصبی نبوده. فرض فرمایید که در یه منزل مستأجر بود، حالا با صاحب خانه حرفش شده بود، اونم گفت راضی نیستم فلان اینها، اینم گفت حالا نماز منو باید بخونیم دیگه، کجا بریم این اول صبح. خوند، فکر کرد غصبیه. بعدن روشن شد که نه، حق با همین مستأجر بوده، غصبی نبوده. خب حالا این نمازی که خونده اینجا صحیح هست یا صحیح نیست؟ باز مفتنیه بر اون ستا قول، چون تجری انجام گرفته، اسیان که انجام نگرفته، تجری انجام گرفته. باید ببینیم مبنای ما در تجری چی هست. تطبیق چهارم، زنی هست که به اصطلاح رؤیت دم داشته، نمیداند که این دم دم حیضه یا دم بکارته، یا نمیداند که این دم حیضه یا دم استحاضه است که ایام استظهار گفته میشود. خب حالا این آمد به وظیفه که در ایام استظهار باید ترک کنه عبادت را انجام نداد، یا در اونجایی که دم مشتبهه باید اختبار بکنه دیگه، اختبار نکرده پاشد نمازش خوند، رجعان خوند. اینجا باز بعدن این کشفه که حیض نبوده، اینجا باز مسئله تجربی پیش میاد. باز همین بر اساس این سه تا قول، یا حکم به صحت اون عبادت می شود یا حکم به بطلان عبادت می شود. مرحوم صاحب منتقا اینجا یه اشکالی دارن بر این ثمره‌ای که مرحوم آغازیا گفته. می فرماین ایشون فرموده بنابر نظر مرحوم آخوند هم ممکنه ما حکم به صحت بکنیم، بنابر نظر مرحوم آخوند در تجری. فرموده این مطلبیشون قابل قبول نیست، بنابر نظر مرحوم آخوند هم نمیشود حکم به صحت کرد. چرا؟ برای اینکه برای صحت عبادت دو تا رکن لازمه، یکی اینکه اون فعل قبیح نباشه و دومی اینکه جهت صدورش هم قبیح نباشه، جهت صدور. و اینجا اون درسته فعل قبیح نیست بنابر نظر آخوند، ولی جهت صدورش که همون قصدشه، قصد باعث عمل می شود دیگه، عزم باعث اون قبیحه. پس بنابراین بنابر نظر آخوندم می فرماین ما حکم به صحت نمی کنیم. پس اشکال صاحب منتقا بر مرحوم عراقی این شد که شما فرمودید بنابر نظر مرحوم آخوند حکم می شود در این عبادات، ممکنه حکم بکنیم به صحت، ولی فرمودن نه، حکم به صحت نمیشه بنابر نظر آخوند. آخوند نظرش چی بود در تجری؟ عزم قبیح هست اما فعل قبیح نیست. میفرمایم درسته اینجا یه رکن را داره، فعل قبیح نیست، ولی جهت صدور که اون جهت فاعلی هست اون قبح دارد، و در جایی که جهت صدور قبح دارد عبادت قابل تصحیح نخواهد بود. این چهار تا تطبیق بر همون ثمره که کسی عبادتی رو انجام داد، قامت عنده العماره، برای اینکه اون عبادت باطل حرامه، این آقا اون عبادت رو رجعا انجام داد، بعدن این کشف الخلاف که نه حرام نبوده، آیا این حکم میشه بعد به اینکه این عبادت این صحیح یا صحیح نیست؟ بنابراین اقوالی که در تجری هست نتیجه فرق خواهد کرد. ثمره بعدی که در اینجا مطرحه، این تطبیقات همون ثمره اول بود، ثمره بعدی که در اینجا مطرحه، کسی تجری میکنه خب بعدن هم کشف خلاف میشه، آیا این فاسقه یا فاسق نیست؟ برداشت یه لیوان مایه را خورد، معتقدن به این که این چی آقا؟ خمره. بعدن معلوم شد که خمر نبوده. ها چی آقا؟ الان اینجا حکم میشد به فسق این آقا یا نه؟ خب میفرماین که باید ببینیم مبنای ما در عدالت چی هست. اگر مبنای ما در عدالت، عدالت را چگونه میدانیم؟ دو تا مبنای مهم هست. یک مبنا، مبنای آی خویی هست که به متقدمین نسبت میداد، و دیگر مبنای مشهور هست که عرض میکنیم. مبنایی که آی خویی قبول دارن و به متقدمین هم نسبت میدهن، میفرماین عدالت عبارت هست از استقامت در دین. عدالت عبارت از استقامت در دین. کسی واقعا همون محرمات را ترک کند، واجبات را انجام بدهد، استقامت داشته باشد دیگه، در مسیر دین استقامت داشته باشد، میشه عدالت. اما مشهور قائلن که عدالت چی هست؟ آقا ملکه هست، یک ملکی هست، یه صفت کامنه هست در نفس که به واسطه اون فعل واجبات آسان میشود و از محرمات انسان احتراز پیدا میکنه. فرمودن اگر ما اون نظر اول را در عدالت داشته باشیم، خب روشن است که این آقای که تجری کرد چی آقا؟ باید ببینیم دیگه، باید محاسبه کنیم بنابراین اقوال، اقوال سگانه. اگر ما تجری را حرام بدانیم نظر مشهور، خب این استقامت نداره، این آقا از استقامت خارج شد، یه حرامی را مرتکب شد، پس از عدالت می افتد، فاسق شده، چون عدالت استقامت در دین بود، این الان از استقامت خارج شد. اما اگر ما تجری حرام ندانیم نظر مرحوم شیخ انصاری را داشته باشیم، اون وقت این آقا استقامت در دین نشد دارد. بله خوب سالا باطن دارد که اون که ضرر به عدالت نمی رسونه. پس بنابر نظر اون مشهور متقدمین و آقای خویی که عدالت را استقامت در دین می دانند، بر اساس این اقوال مطلب فرق خواهد کرد که این آقا از عدالت خارج شده با اتیان به فعل متجربه یا خارج نشده. نظر شیخ را قائل باشید خارج نشده، اما نظر مرحوم آقای خویی و مشهور را داشته باشید و همچنین نظر آخوند را داشته باشید، این آقا کار حرامی انجام داده و لذا از عدالت، از جاده استقامت خارج شده و لذا حکم به فسقش می شود. اما اگر نظر دوم را داشته باشیم، ملکه، کسی بگه که عدالت عبارت از ملکه، خب اینجا چطور؟ تجری کرده، آیا اینجا هم می شود ملتزم شد بنابر نظر مرحوم شیخ این از عدالت نیفتاده، چون ملکه مثلا به اصلاح از بین نرفته، یا نه ممکنه کسی بگه که بر اگر ما ملکه بدانیم فرق میکنه با اون استقامت. ملکه بدانیم ممکنه کسی بگه که نه، اون ملکه ولو با اتیان اون تجری، هر چند تجری را قبیح ندانیم مثل نظر مرحوم شیخ، این ملکه از بین میرود. دست فرموده ممکنه کسی بگه این ثمره بنابر نظر مرحوم شیخ، مرحوم به اصطلاح آقای خویی که نسبت مشهور میدن متقدمین و مشهور در عدالت، این ثمره بار نیست، اونجا علا کل حالن خارج میشود از عدالت. ولی جواب صحیح مطلب این است که نه، اگر ملکه هم بدانیم فرق نمیکنه. اگر ملکه هم بدانیم باز همین تفصیل همین ثمره باره. اگر ملکه هم بدانیم، اگر ما تجری را قبیح و حرام دانستیم، اون موقع حکم میکنیم که از عدالت خارج شده، چون علما فرمودن، اونا که قائل هستن که عدالت ملکه هست، گفتن با اتیان یک کبیره از عدالت میفته، یا بر اصرار بر صغیره از عدالت میفته. البته اینجا ما باید ببینیم که تجری را از کبائر میدانیم، اون موقع با اتیان یک تجری از عدالت خواهد افتاد، ملکه از بین میرد. اما اگر نه صغایر بدانیم با اصرارش از عدالت میفتد. و فرمودید پس بنابراین اگر ملکه هم بدانیم نتیجه همین خواهد بود که بنابر قول به حرمت اون ملکه از بین میرود. و اما نظر شیخ را داشته باشیم، ما دلیل نداریم که ملکه از بین میرود با اون سوء سره که داشته. داد فرمود اگر نظر مرحوم شیخ را داشته باشیم دلیلی بر از بین رفتن چیز نداریم که اون ملکه از بین برود. پس همون تفصیل بنابر قول به ملکه هم میاد. تنها از این جهت فرمودن که ممکنه فرق پیدا بکنه، کسی در ابتدای امره هنوز نمیدانیم ملکه را دارد یا ندارد، اینجا فرمودن که اگر این شخص که تجری پیدا کرد حکم نمی شود که این ملکه را این آقا دارد، چون تجری پیدا کرده، ملکه کاشف می خواد، این کاشف بر عدم ملکه است نه بر ملکه است. پس اگر ملکه ثابت نشده اون موقع بله قول به تجری و عدم حرمت تجری و عدم حرمت تجری مؤثره در ابتدای کار. نت فرمودید بس در ثبوت ملکه این قولا مؤثره، اما در اون جهت مؤثر نیست. یعنی در اگر ملکه را دارد اون موقع بله همون تفصیل که قائل شدیم در صورت قول به استقامت، همون تفصیل در صورت ملکه هم قائل هستیم، به خلاف این که ابتدای کاره. در ابتدای کار حتی بنابر نظر شیخ هم حکم میکنیم که این آقا ملکه ندارد، تجری پیدا کرده، اون خبثش اون اقدامش باعث میشد که ما کشف کنیم که این ملکه را ندارد. پس از این جهت فرق پیدا میکنه، یعنی حکم به عدالت نمیشه دیگه. آثار عدالت در کسی که ما نمیدانیم آیا عادل است یا ملکه را پیدا کرده نکرده، آثار عدالت بر او بار نمیشود با تجری. به خلاف این که بنابر نظر شیخ، به خلاف این که ملکه را دارد، حالا مرتکب تجری شده، اون موقع بنابر نظر شیخ حکم به فسقش نمی شود. بس فرمودید اما بنابر نظر دیگران حکم به فسقش می شود. اگرم شک کردیم که آیا این تجری از گناهان صغیره و کبیره است، استصحاب ملکه می کنیم. بس اگر ملکه درش بوده اون موقع قطعا به نظر شیخ حکم به فسقش نمی شود. اما اگر هنوز ملکه را پیدا نکرده، شک میکنه آیا دارای ملکه هست یا نیست، در ابتدای کاره بله اونجا دیگه فرق بین اقوال نخواهد بود، چه نظر شیخ را قائل بشود چه نظر دیگران را قائل بشود، حکم به ثبوت و حدوث ملکه نمیشود. بعد فرموده اینم ثمره دوم. ثمره بله سومی که در مقام هست، اگر کسی بله لا انشاءالله اون را باید در جای خودش بحث کنیم. در اون روایت عبدالله بن ابی یعفور اون علامت ذکر شده، یعنی علامت حضور در نماز جماعت یکی از اون علائم دارای بودن ملکه ذکر شده، کسی مثلا دار و ازش گناهی دیده نمیشد و این موارد در اون صحیح عبدالله بن ابی یعفور به عنوان که اینا نشانه های اون ملکه هستن ذکر شده. آیه خوی حمل میکنه اون را بر همون استقامت در دین، ولی مشهور حمل کردن این علائمی که در اون روایت ذکر شده بر همون علائم ملکه حمل کردن، که عمدش این است که در جماعات مسلمین حاضر بشود و اعمالش انجام بدهد، این کاشف از اون ملکه هست و از گناهان پرهیز میکنه. خب نه نه ممکنه نه آثار فسق بار بشود نه آثار عدالت، حالت وسطی مطرح میشه، اون جایی که در ابتدای کاره هنوز 15 ساله شده معلوم نیست این آقا فاسق هست بنابر قول به ملکه ها، که یا اینکه اون ملکه رو دارد ندارد، اونجا نه آثار عدالت بار میشه نه آثار فسق. بفرمایید. خیلی از مؤمنین اینجوری حالا بفرمایید که ادعی شاید اینطوری باشد. خب ثمره سوم، ثمره سوم اونجاییست که قصد معصیت در سفر را کرد. شخصی نیت کرد که من برم، فرض فرمایید که فلان شخص را برم ترور کنم بکشم، یه سفری باید انجام بدهد، رفت اونو فرض کنی که ترور کنم، رفت آمریکا تا اون مثلا ملعونه را مثلا بکشد. خب فکر میکرد که اون به اصطلاح محکون دمه، سفر معصیه، فکر میکرد که اون محکون دمه، محتور دم نیست، ولی میگفت که حالا ما دیگه باید بریم اونو انجام بدیم دیگه، خب این کار را باید انجام بدیم. خب بعد رفت و این کار را انجام داد یا انجام نداد، بعد معلوم شد که بابا اون محتور دم بوده، اون شخصی که این آقا سفر کرده به قصد اسیان، بعد فرمودید اون محتور دم بوده، بس بنابراین سفرش سفر معصیت نبوده، این فکر میکرد که سفر معصیته. بعد فرمودید خب اینجا این آقا نمازش تمام بخوند، بعد از اینکه منکشف شد که سفرش سفر معصیت نبوده، تجری کرد، فکر میکرد که به قصد عمل حرام داره حرکت میکند، حرکت کرد رفت، بعدن منکشف شد که نه این کار اصلا واجب بوده یا اصلا حرام نبوده، خب تجری پیدا کرده، حالا این آقا نمازش تمام بخواند، سفرش سفر معصیته، یا اینکه نمازش باید قصر بخواند. چطوری میشد؟ اینجا خب بنابر اقوال فرق خواهد کرد دیگه. بنابر قول مشهوری که گفتیم که قائل هستن که تجری قبیح هست و حرام هست، و این تجری پیدا کرده دیگه، سفر سفر معصیته، پس بنابراین باید نمازشو تمام بخواند. اما بنابر قول کسانی که قائل هستن که مرحوم شیخ و اتباع شیخ قائل هستن که نه این تجری حرام نیست، فقط قبح فاعلی داره، اون وقت این سفرش چی هست؟ سفرش سفر معصیت نخواهد بود، تجری هم که قائل به حرمت شما نشدید، بعد فرمودید مرحوم شیخ انصاری عرض میکنیم، خب قائل نشدید، پس بنابراین اینجا نمازش باید قصر بخواند. قصد معصیت کرد، بعدن این کشفه که اون کاری که قصد کرده معصیت نبوده، پس فرمودید اینجا چطوریه؟ آیا نمازش باید تمام بخواند یا قصر بخواند؟ مبتنی هست بر این اقوال. بنابر قول مرحوم شیخ انصاری بعد که معلوم شد تجری بوده معصیت نبوده، سفرش دیگه از معصیت بودن در میاد و باید قصر بخواند. بنابر نظر کسانی که قائل هستن که نه تجری باعث قبح و حرمت اون فعل متجرا به می شود، خب اینجا این نمازش تمامه، چون سفرش درسته معصیت نبوده، ولی تجری هم خودش یک نوع اسیانه، تجری هم یک نوع قبح داره، اسیانه، پس بنابراین این باید نمازش را تمام بخواند. بنابر نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه که ایشون میفرمود که تجری خودش چیزه، اونجا هم باز این آقا باید نمازش را تمام بخواند، چون مرتکب معصیت که شده، فعلش کار نداریم، مرتکب معصیت شده این آقا، اونم اقدام بر معصیته، بس بنابراین باید ببینیم بر اساس این اقوال چطوری ما قائل هستیم. مورد بعدی یا ثمره بعدی، ثمره ظاهرا چهارم میشه، کسی اقدام میکند بر تجری، آیا کمک به او جایز است یا جایز نیست؟ اگر شما تجری را حرام بدانید، کمک به اون متجری هم حرام خواهد، اما اگر تجری را حرام ندانید و کمک به او اعانه بر اسم نخواهد بود. بعد فرمودید بس بنابر نظر شیخ اعانه بر کسی که متجری هست در اون فعلی که داره تجری میکنه خودش هم متوجه نیست، خودش فکر میکنه که داره کار چی آقا؟ حرامی انجام میدهد، ولی شما میدونید که نه، این کارش حرام نیست. آیا میتونید به اون کمک کنید یا نمیتونید کمک کنید؟ بنابر این که تجری را شما حرام بدانید حق ندارید به اون کمک کنید، چون درسته معصیت واقعی نیست، ولی خود تجری هم یکی نوع حرامه. اما اگه بنابر این که تجری را حرام ندانیم مثل مرحوم شیخ انصاری، کمک بر او اشکال نخواهد داشت. و بنابر نظر آخوند هم الکلام الکلام احتمال داره که کمک اشکال نداشته باشه، چون فعلش قبیح نیست، اون عزمش قبیحه، فعلش قبیحه، شما بر فعلش کمک میکنی. دست فرموده. و بر این مسئله نظیر ذکر کردن، گفتن اگر خانم معتقد است که استئذان از ولی واجب نیست در ازدواج، یه دختر باکره است که میگه من استئذان از ولی را، حالا خودش یا به درجه علمی رسیده در این مسئله یا تقلیدن به اصطلاح به این نظر رسیده که استئذان از ولی واجب نیست در مسئله ازدواج، با یه مرد ازدواج میکنه که او معتقد است که چی آقا؟ استئذان از ولی واجب هست. حالا که اینها ازدواج کردن، علما فرمودن کلون یعملو علا حسب تقلیده، اون زن میگه که خب عقد ما صحیح هست و بس بنابراین طبق عقدشون عمل میکنن، ولی بر مرد طبق فتوای خودش میگه که خب این حرام، این عقد ما عقد نشده. کلون یعملو علا حسب تقلیده. اینجا فرمودن که بر اون زن ممکنه کسی بگه که بر اون زن حرامه اینجا عمل کردن بر طبق فتوای خودش. چرا؟ به خاطر اینکه داره کمک میکند به متجری، چون شوهر در نظر این زن داره تجری پیدا میکنه دیگه. بله مرتکب حرام نمیشد، ولی مرتکب تجری که میشه. بگیم که اگر تجری را حرام بدانیم برای این زن چیه؟ حرام است این کار را انجام بدهد، چون اعانه بر اسمه. پس بنابراین بنابر اون انظار فرق خواهد کرد، عمل این زن که گفتید کلونی عمل و علا حسب تقلیده، بگیم نه بنابراین که ما تجری را حرام بدانیم این حق ندارد بر اساس تقلید خودش عمل بکند. چرا؟ برای اینکه داره کمک میکند به تجری دیگری، بر تجری. درسته به نظری این اون کار حرام انجام نمیدن، ولی کار تجری که داره میکند او. بعد فرموده بس این هم به اصطلاح تطبیق این مورد. آخرین مورد رو هم دیگه عرض کنیم دیگه این تمام بشود. وجوب نهی عن المنکر. حالا کسی داره تجری پیدا میکند، شما میدانید که این فکر میکنه گناه، ولی گناه نیست، ولی به نظر او داره گناه انجام میده، به نظر خودش داره گناه انجام میده، آیا باید او را نهی بکنید یا نهی نکنید؟ اینجا فرمودن که همین اگر شما تجری را حرام بدانید، او داره مرتکب حرام میشه دیگه، باید نهی بکنید، نهی از منکر بکنید. اما اگر تجری را حرام ندانید، نه، نهی از این کار بر شما واجب نخواهد بود. دست فرمودید اینها ثمراتی هست که بر مسئله تجری یا اقوالی که در تجری هست مترتب هستند. الحمدلله رب العالمین.